بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه، انشالله که اوقات به کامتون هست. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خیلی خوشحال و خرسندیم که به بهانه تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر در خدمت شما هستیم. انشالله که مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته بحثمون در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی رو ادامه میدادیم، رسیدیم به سومین مشکل، یعنی عدم تصمیم گیری درست. البته بحثمون کامل نشد که قرار هست حول این موضوع بحثمون رو ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد عزیز حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیق روز افزون بهشون بده.
انشالله. استاد، بحث عدم تصمیم گیری درست به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی رو برنامه قبلی آغاز کردیم اما کامل نشد.
بله.
در خدمتتون هستم.
یکی از مراحلی که در دوره نوجوانی خیلی حائز اهمیت هست از باب این که تصمیم گیری درست یا نادرست در زمینه آنچه که مربوط به مسائل عقلانی و عاطفی به صورت مشترک هستش ذهن آدم را مشغول میکنه. یعنی بعضی از مسائل تو زندگی آدم ها شکل میگیره، از همون دوره نوجوانی هم شکل میگیره، مشترک بین عقلانیت و احساسات و عواطف. مثلا مثال میزنم، از یه طرف یه چیزی علاقه پیدا میکنه، این بوده احساس و عواطفه. حالا که علاقه پیدا کرده، آیا عقلانیت حکم میکنه دنبالش کنه؟ اگر حکم میکنه تا چه مقدار و با چه وسیله‌ای و با چه میزان؟ اینجاست که تو تصمیم گیری این نوجوان تأثیرگذاری داره. خیلی از وقتها این نوع تصمیم گیری هم تبدیل به یک نوع، بهتر بگیم روند زندگی میشه، تبدیل به یک نوع عادت برای او میشه. خب اینجا بُعد احساسی اگر غلبه بکنه، به تدریج براش باوری به وجود میاد به غلط که عقلانیتش کار میکنه و همه چی رو بر حسب اون چه که نظر خودش هست دنبال میکنه. لذا اینطور افراد اون موقع کمتر میتونن مثل آدمای مثبتش بشن. آدمای مثبت چطوری هم؟ آدمای مثبت اینطوری هم که ولو قدرت عقلانی دارن اما برای فعل انفعال عقلیشون، به تعبیری برای فعال شدن چرخ‌دنده های این کارخونه عقلانیت، میگن مواد اولیه میخوایم. با تخیل نمیشه، با خیالات خودو نمیشه عقلانیت کرد که. این مواد اولیه میخواد. مواد اولیه هم دو جور داریم. یه نوع مواد اولیه ارزم موضوعش ما اصله، یه نوع مواد اولیه که امروز مردم بهش میگن که دست دوم، یه چیزای اینطوری میگن. مثل اینمونه که مواد اولیه لاستیکی رو، پلاستیکی رو، یه کفشی رو میخوان درست بکنن، اصل یه وقت نه از این بازیافته هستش. یه واقعیته برای تفکر و عقلانیت و اندیشه و تصمیم انسان هم همین حالت رو داره. باید ببینیم خوراک این عقلانیت از کجا اومد، مواد اولیهش از کجا اومد. اونهایی که خودشون را وابسته میکنن به مطالب درست، و سوال اینه مطالب درست از کجا میاره؟ یعنی بحث همینطوری داره کش پیدا میکنه. چون امروزه خیلی از افراد میگن ما مطالب ما درسته، حالا که نیست. چرا درست نیست؟ به واسطه این که خیلی از آدم ها، من چند روز پیش آدمی رو باهاش صحبت میکردم، میگفت که در ارتباط با مسائل کرونا، جالبه، میگفت چندین نوع آمار رو دادم، چندین نوع برنامه رو دادم، بعد از ناحیه پزشکان بحث پیداشتی رو پیام دادم. میگفت که وقتی میرفتم تو فامیل، تو اقوام، گاهی به یک شهر دورتر تماس میگرفتم چه خبر، دیدم همون مطالب منو به نام یک پزشک مطرح میکنن. همون مطالب غلط ایشون میگفت، همون مطالب غلط ایشون رو به نام یک نمیدونم چی مطرح میکردم. یعنی گاهی استناددهی به اون مواد اولیه یا به اون خوراک هم خودش مشکلی است که اگر آدم خوب پیش بره اون موقع هستش که موفقیت آمیزتر هستش. امروزه در هر زمانی ممکنه بگیم که سخت داره، ولی من اعتقاد دارم نه، قبلا هم اینطور بوده، قبلا هم به شکل دیگه بوده، منتها الان گستره پیدا کرده، وگرنه یکم چه حالتی رو داشته. آدمایی که تصمیم گیری صحیح دارن، اینا وابستگیشون به موارد اصلی هست. مثلا ما میگیم آنچه که قرآن و عترت مطرح میکنه و دقیق همون قرآن و عترته، نه اینکه تحلیل روش بکنیم التقاط بشه، این مستند. آنچه که در حقیقت کسی که به عنوان یک پزشک مثلا میشناسیمش، از خودش میشنویم،
نه با واسطه یا نقل قول.
من یک پیگیری کردم، جالب خدمتون عرض بکنم. آقای پروفسور سمیعی در ارتباط با سرماخوردگی هیچ پیامی نداشته، ولی اینقدر تو فضای مجازی از این بزرگوار نقل قول شده بود، آخر دیدم یک بنده خدایی از دوستان ایشون دیگه خیلی ناراحت شد، نوشته بود از قول من کم نمیدونم، یک حرف تندی نوشته بود. واقعا وقتی میگیم از یک پزشک، از یک مهندس، از یک خیاط، از یک آشپز، متخصص کار خودشونن دیگه، وقتی که میگیم اون شخص رو از خودش بشنو، از خودش بشنو، یا اینه یا مکتوبه. پس کتاب‌هایی که پدر مادر دارم، یعنی کتاب‌هایی که درستن، خب کتاب درست کدومه؟ از هم یالا باید به این نوجوان بگیم کتاب درست.
بله.
کتاب درست اونیه که نویسندش در اون زمینه تخصص داره و مشخصه، یا نه یه شخص متخصص به من نوعی معرفیش میکنه. یعنی باید خیلی حساس شد. اینجا نمیتونیم بگیم که چون این کتاب تو بازار هست پس من بخونم. خیلی وقتها این کتاب‌ها شاید اینطور بگیم به شکل بازاری نویس نوشته شده، ممکنه خیلی مطالب غلط توش باشه. پس بنابراین ما بایستی که مستند حرف بزنیم. مستند هم پس باید عقلمون کار بکنه، مستند هم بایستی فکرمون کار کنه.
خب در واقع ما باید منبع شناسی و مرجع شناسی رو به نوجوان یاد بدیم، چون الان خیلی از کتاب ها همونطوری که شما فرمودید توی بازار هست.
بله.
که کتاب های درستی نیست. شاید همون تراوشات مغزی نویسنده است که متخصص نیست توی اون زمینه، اما چون به واسطه کتاب اومده شاید نوجوان استناد بکنه بهش و باید بشناسه که این کتاب سره رو از ناسره بتونه تشخیص بده.
اصلا خیلی عجیبه این که فرمودید. همین دیروز بزرگواری رفته بود مشاوره، البته رفته بود مشاوره چند روز پیش رفته بود، دیروز با من صحبت میکرد، گفت که آقای مشاور خیلی راحت به من گفته خانومت طلاق بده. گفتم چرا؟ گفت خانومت تو رو دوست نداره. گفتم که خب آخه من که خانومم دوست دارم، بعد 3 تا بچه هم داریم، 18 سال هم با هم زندگی میکنیم، تو 18 سال حتی یک بار دعوامون نشده. دقت کنید جملات رو، تو 18 سال یک بار با هم دعوامون نشده. این اولین باریست که تو این هفته ایشون گفته که زندگی برام یه ذره سرده، اومده پیش شما، شما میگی طلاق بگیریم. گفت که حقیقتا من قبلا شنیده بودم که شما در یکی از برنامه‌های همین شبکه گفته اید که بایستی که مطالب مستند پیش بره. من گفتم خیلی خوب، فرمایش شما چه کتابی است؟ گفته که من بناس کتاب فقط بگه، من عقلم به این میرسه که شما طلاقش بدید. گفتم آخه چرا؟ استدلال رو نگاه کنید. گفته آخه اگه شما را قبول نداره خدای ناکرده بعدن بهت خیانت میکنه ها. این استدلال رو من میخوام این عرض کنم، کوچیک و بزرگ نمیشناسی این قصه. واقعا ما بایستی که تو بحث دوره نوجوانی که پایه و اساس زندگی یک انسان بزرگ سال میشه و احساسی بارش نیاریم، و اون موقع زمین و زمان رو به جای اشکال تبدیل به روند صحیح برای زندگی خوشبینانه تبدیل بکنه، آنچه که فرمودید همین، بله بایستی که ما منبع شناسی یادش بدیم و دائما دنبال این بره، منبع شناسی داشته باشین توی قصه. پس یک بحث قرآن و عترته. تازه تو عترت هم ما نمیتونیم هر روایتی بخونیم، باید از اهلش بپرسیم، چون روایت های ابو هریره‌ای وجود داره، این باید دقت کنیم. پس میگه متخصص، در کل کارهامون مستقیم از متخصصش بگیریم. اگر همچه کاری کردیم، این موجب میشه این بچه در حقیقت یاد بگیره، از این به بعد در حقیقت عادت بکنه که یکی از پایه های تصمیم گیری صحیح منبع صحیحه. یک. دو. دومین چیزی که در تصمیم گیری صحیح در حقیقت نقش داره که رعایت اخلاقه. در جامعه انسانی اگر مطالب ختم به رعایت مطالب اخلاقی نشه، آسیبزاست، ولو ظاهرش منفعته، ولو ظاهرش منفعته. این خیلی روش نهید بفرمایید. ببینید ظاهرند این تصمیم تصمیم قشنگ سود توشه، مثلا مسئله سود مادیه، مثلا یا مثلا فرض فرمایید سود یک ارتباط انسانیه،
بله.
اما اگر خلاف مطالب اخلاقیه، این معنا و مفهومش این استش تصمیم تصمیم درستی نیست و غلطه، یه جایی آثار غلطش رو خواهیم دید. این نکته مهمه. پس حتما ما بحث قواعد اخلاقی و دستورات اخلاقی مخصوصا دینی رو و بعد اخلاقی حرفه‌ای رو باید یاد بچه ها بدیم. ببین چون بحثای اخلاق حرفه‌ای ممکنه 100% منشأ دینی نداشته باشه، خب طبیعیه،
بله.
مثل یک مهندس که اخلاق حرفه‌ای خودش داره، یا پزشک اخلاق حرفه‌ای خودش داره، یا راننده اخلاق حرفه‌ای خودش هم داره، علاوه اخلاق اسلامی که زیربنای همه ایناست. پس دومیش اینه، بایستی که برای تصمیم گیری صحیح ما بیایم به مسائل اخلاقیش توجه کنیم. خب در مسائل اخلاقی چند تا نکته پایه داره. یکیش این استش که هر آنچه که برای خود میخوایم برای دیگران بخوایم. این واقعا این بفهمه. از همون دوره نوجوانی. هر تصمیم میگیری ببین برای خودت چه میخوای، برای دیگران هم همونه بخوا. یعنی چی؟ میخوای در سایه تصمیم ضرر نکنی؟ پس اون تصمیم بگیری برای دیگران هم ضرر نداشته باشه. میخوای بهت بی احترامی نکنن؟ پس توی تصمیم بگیری به دیگرانی به بی احترامی دیگران منتج نشه. میخواید که آبرود نره، پس تصمیمت موجب بی آبروی دیگری نشه. ببینید پس این کلام از تعمیر علیه السلام از همین حالا برای زندگیش میشه یه پایه، یه اساس. میخوای آبرود نره، پس شایعه رو گوش نکن، شایعه هم نگو. گاهی تصمیم ساده است، متوجه نیست تصمیمه، مثل شایعه که منتشر میکنه،
بله.
خب این نوع موارد زیاده. پس بنابراین دو مطلب بعدیش اینه که به اخلاق توجه کنه. پایه دیگری که باید در تصمیم گیری صحیح بهش توجه بدیم و توجه بکنه، جالبه، بحث مشورت با به اصطلاح افرادی که آگاه ترند. یعنی از همون نوجوانی با بزرگترهای خودش اهل مشورت بشه. خب اینجا قبول داریم که همه نمیتونن مشاوره صحیح بهش بدن، ولی همین که عادت کرده، همین که توجه میکنه، کم کم راه خودشو میتونه پیدا کنه با توجه به دوتای قبلی. یعنی از اون طرف تابع قرآن و عترته، از این طرف بحث اخلاقیاتش داره ریزتر از قرآن و عترت کشیده میشه بیرون، براش مهیا میکنه مسیر درست را. لذا کم کم تو بحث مشاوره متوجه میشه که این مشاوره غلط میده یا درست میده.
استاد اینجا یه سوالی مطرح میشه با توجه اینکه خیلی از بینندگان ما پدر و مادر هستن و بحث دقیقاً دغدغه‌شون هست. احتمالاً این سوال براشون مطرحه که ما در دوره نوجوانی کمتر بچه هامون میان پیش ما از ما مشورت بگیرن، حتی اونهایی که اهل مشورت هستن. پدر و مادرها باید چه کاری انجام بدن که فرزندان و نوجوانانشون اونها رو محل مشورت بدونن.
چند تا نکته موجب میشه که به ما اعتماد بکنن. یک، دو، رجوع بکنن. یعنی تا اعتماد نکنه مراجعه نمیکنه. اول باید اعتماد کنه، بر حسب اعتمادش به ما، یعنی اعتماد کنه به نفعشیم، اعتماد بکنه به سودشیم. یعنی واقعا تاجر مسلکی تو این قضیه اول ورود پیدا میکنه، و اولیاش اینطوریه، بعد کم کم تو مسیر افتاد دیگه اون حالت تاجر مسلکیش از بین میره. مثل خیلی از ماها گاهی عبادت میکنیم که جهنم نریم دیگه، تاجر مسلکیه. اما همین که با همین حال هم ورود پیدا کرد، از جهنم یه مقدار خاص فاصله بگیره، کم کم رشد پیدا میکنه، میگه خود خدا رو به خاطر خودش میخوام. خب این خیلی ها شنیدن این قصه مرحوم گوهرشاد و رحمت الله علیه. خب ایشون ببینید، کارگرا که کار میکردن در ساخت مسجد گوهرشاد کنار حرم حضرت رضا علیه السلام، یه جورایی دچار مشکل شده بودن، خوب کار نمیکردن، تشویقشون میکرد. در سایه این تشویق یه روز در صورت بازدیدم میکرد، باد میاد، این روسری این خانم باد کنار میزنه، یه جوری که کنار میره، جوانی که مجرد بود عاشق ایشون میشه و در به شدت عاشقی مریض میشه، تب میکنه، میره خونه، به قول خودشون خونه نشین میشه. تو این شرایط وقتی که میاد بازدید، این پسره که خیلی جولان میداده کار میکرده، گوهرشاد میگه نیستش، اون کارگره کوش، میگن حکایت از این قراره، عاشق شما شده، مریض شده. شون میره منزلشون، میگه که ببین من حاضرم به شرط اینکه مطلبی رو رعایت بکنی از شوهرم طلاق بگیرم با شما ازدواج کنم. شرط اینه که شما نماز اول وقت رو بخونی، نماز شب رو بخونی، در طول روز هم این نکات اخلاقی رو رعایت کنی. تا 40 روز اینجا باش، حق و حقوقت هم میدم، نیازی نیست بیای سر کار، من راضیم، من بهت میدم، نگید حرامه. مادرش کلی دعا میکنه خدا خیرت بده، تا 40 روز دیگه بیماریت خوب بشه بعد بیا تا با هم صحبت بکنیم. خب سر 40 روز میره سراغش، میگه الوعد وفا، من حاضرم، بریم طلاق بگیریم، من از طلاق بگیرم از شوهرم با شما ازدواج کنم. البته حکیمانه برخورد میکنه گوهرشاد، میدونه که ایشون با این روشی که بهش گفته به کجا میرسه. این جوان میگه که بس، هم به حسن اعتماد این مثال زدم ها. این جوان میگه که ببین، اون روزی که عاشق تو بودم عاشق اصلی نبودم، حال که عاشق اصلی شدم یعنی خدا، به توی بنده خدا تو این قضیه کار ندارم. لذا مون تغییر ارزش شد. بحثم سر اینه. در بحث اصلاح میگن اول رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی. میاد امنیت درونی چیه؟ در حقیقت داره اعتماد طرف رو جذب میکنی. بعد مرحله بعدی تغییر ارزش هاست. ما نمیتونیم به این شخص بگیم عاشق نشو، ایشون شوهر داره، چون نمیتونه بفهمه بنده خدا عاشق یعنی همین دیگه، متوجه نیست توی قصه الان. و یه تغییر ارزش براش داد، یعنی تغییر عاشق شدن براش داد. و این کار حکیمانه هم مرحوم گوهرشاد انجام میده. خب معلومه به این مقام معنوی رسیده که مسجد بوم بزرگی را کنار حضرت میسازه دیگه، وگرنه میچسبید و پول یه قرون شب خرج نمیکرد و خودش به اون معنویت رسیده. آدم به صراحت پر کاری در جذب معنویت بوده خودش. خب میاد این کارو میکنه، تغییر ارزش بهش میده، به جای عاشق انسان شدن عاشق خدا شدم. عاشق خدا شد، گفت که من با شما کاری نیست تو این قضیه، من عاشق خدا شدم، شما برو با همون همسرت به کار خیری که برای بشریت باقی میمونه، واقعا باقی مونده، به اون بپرداز که ساخت مسجد و جالبتره تو همین قضیه علت این که اسمش شد مسجد گوهرشاد، ایشون میخواسته اسم چیز دیگه باشه، خود مرحوم گوهرشاد میخواسته اسم چیز دیگه باشه. این جوون به واسطه اون نوع معنویتی که پیدا میکنه، به واسطه اون نوع محبوبیتی که بین کارگرای دیگه پیدا میکنه، اون یک دار میدان میشه، میگه که از این به بعد این مسجد به اسم خودش بگذاریم تا این داستان هم باقی بمونه که این چی کرد با روحیه من. میتونست طور دیگه با من برخورد کنه، میتونست من میگه برو پیکارت، من نمیدونم از خانواده پادشاه فلانم، به توی کارگر چی؟ چون موقع بین کارگر و پادشاه تفاوت اینطوری در حد تنها لفظ نبوده، تو مسائل در حد کتک میزدن که تو همچی ادعایی کردید. نه، اومده تغییر ارزش داده. این فرمایش شما صحیحه. با توجه به این داستان عرض میکنم که واقعا ما اعتماد باید جلب کنیم. راه جلب کردن اعتماد این نوجوان هامون اینه که اولا در برخورد با مطالب و اشتباهاتشون به هیچ وجه واکنش دفعی نشون ندیم، برخورد احساسی نشون ندیم. این نکته اول. ثانیا هیچ موقع به عنوان این که نوجوان راهشگو ولشگو به تعبیری بیگدار با هم نزنیم و همه چی رو تایید کنیم، چون همه چی تایید کردن هم یه جایی اعتمادشون از ما میگیره، چون میفهمه بعدش هم. و ثالثاً نکته اینجاست، حالا ما بناست اونها رو تغییر جهت بدیم، از صحبتهای مثبت، از کارهای مثبتشون باید ورود کنیم، با اونها گفتگو کنیم، همراهی کنیم تو کارهای مثبتشون. اون موقع جهت دادنش راحته، به تعبیر تغییر ارزش‌ها راحته. ما موقع جهت بدیم تو قسمت معیارهای درست، تو تصمیمهای درست، در قسمت کارهای مثبتشون وقتی جهت معیار درست راهکار میدیم، راهکار میره نتیجه میگیره، اعتمادش حالا اضافه تر میشه. تو مرحله دوم دوباره یه همچون غیر مستقیم کمکش میکنیم، راهکار میدیم، این تقویت میشه اولی رو، حالا دومیست اولی رو، سومی اولی، دومی رو، چهارمی همینطور اولی دوم سومی رو تقویت میکنه.
ممنون حلقه تقویت کننده،
تقویت کننده اعتماد سازی. این موجب میشه سراغ آدم بیاد. و البته نباید هم بترسیم، بگیم که با هم مشورت کنیم، ما هم با اون مشورت کنیم. حالا یعنی چی؟ یعنی همون کودکی که قرار بود بزرگ بشماریمشون، حالا اینطوریه، واقعا مشورت کنیم. فرض فرمایید یه پدر میخواد یه چیز رو خرید کنه، مثال میخواد آقا فرض فرمایید که برای آشپزخونهشون یه قابلمه خرید کنن، دختر خانم، آقا پسر، میخوام قابلمه خرید کنم، میخوام ببینم که نظر مامانت و نظر من درست هست یا نه، جنس های اینطوری شنیدم تو بازاره، یه بررسی کنید و من نتیجه بدید. ما که نمیخوایم اینا رو گول بزنیم، میخوایم خودمونم کمک بگیریم. اگر ما اینجا اهمیت بهشون بدیم، ارزش، بحث ارزشه، کش کردیم تغییر ارزش ها، اینجا تو خود ارزش هم باید برش قائل شد تغییر ارزش پیدا کنه، ارزش به نظرش میدیم، میاد میگه من اتفاقا مثلا تو اینترنت نگاه کردم 5 تا 6 تا ایتوریه، بعضی ناراضی بودن، بعضی نه یه گوشی میخوام بخرم، میگه بله من تو اینترنت نگاه کردم بعضیا گفتن مثلا باتریش ضعیفه، خوب ایتوریه مس نمیخرم، واقعا هم اعتماد کنیم.
بله.
نمیخرم. شما گفتید این باتریش ضعیفه، شنیدید ببین رأی شما برای منه. این رأی رو گرفتن، رأی دادن، تعاملی که بینشون اتفاق میفته به سمت تصمیم گیری صحیح، آرام آرام یه جریان براش اینجا، یه حلقه وسط بر همینم اینا مطرح میکنه. راههای فراوون داره که مثلا یه اشاره بهش کردم. پس بنابراین ما باید به این نتیجه برسونیم که تصمیم صحیح، اگر خلاصه عرض کنم، آدم تصمیم صحیح بتونه بگیره در نوجوانی، یک موقعیتی پیدا میکنه، بعدن چون تو بحث هاش تصمیمای غلط پشت سر غلط نمیگیره، خداوند متعال وعده کرده. حضرت امیر علیه السلام در یکی از حکمت هاش میفرماید این نوجوان با قلب پاکش موقعیتی پیدا میکنه، جالبه او در نظر نسبت به مطالب یک نورانیتی تو وجودش برقرار میشه که حقیقتاً تصمیماش یه تصمیمای صحیح میشه. و اونجاست که تو بحث عباداتش یه حال خاصی پیدا میکنه. اینطور نیست که مثلا فرض فرمایید اگر یه حدیث کساب خونه یه الفاظی رو رد کنه بره، واقعا آدم عشقش رو میبینه، واقعا آدم او حالت خاصی
درکش
درکشو بله میبینه واقعا، یعنی اونجا متوجه میشه که این گفتگوی بین حضرت زهرا سلام علیها ها و همسر و پدر، گفتگوی از زهرا سلام علیها بین یکی یکی فرزندانش با پدر چه اتفاقی داره میفته. چرا؟ چون این فکر دیگه از او حالتهای بسته قبلی خارج میشه، توی موقعیت قرار میگیره. پس بنابراین این نکته ها هستش. حالا این بحث زیاد از این بگذاریم به چهارمیش برسیم.
خود اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث جدید بشین یه فاصله بگیریم. دوستان عزیز ارجمندم همچنان با شما هستیم، یه بخشی رو میبینیم برمیگردیم. بفرمایید.
اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا
وقت شما به خیر. بینندگان عزیز ارجمند برنامه کانون مهر همچنان با شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مثل همیشه دعوت میکنم که با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. از بستر نرم افزار واتساپ هم میتونید به صورت فایل صوتی، فایل ویدئویی و یا تماس مستقیم از این بستر با ما در تماس باشید و سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. یادآوری هم بکنم قرارمون رو که در رابطه با بحثایی که ما در شبکه داریم و با استاد بحثمون رو ادامه میدیم، شما هم میتونید تجربه های خودتون رو در این راستا با ما و دیگر بینندگان در میون بگذارید. خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. استاد رسیدیم به سوال داریم. من عذرخواهی میکنم، خواستم بحث رو ادامه بدم. آقای امامی از مشهد سوالی پرسیدن که البته فکر کنم مرتبط با برنامه ما نیست، جز سوالات شرعیه. خانوم حسینی از قم فرمودن که سلام، خسته نباشید، شوهرم یه قانونی توی زندگیش داره که هر کسی خطا کنه حتما مجازاتش میکنه و این رو روی پدر و مادر خودش هم حتی اجرا میکنه و همچنین منه همسرش، و هر کی با ایشون در تعامل باشه به یه نحوی این قانون رو ایشون باید اجرا بکنه. ساده ترین شکلش هم قهر کردنه و خیلی دقیق توی این موضوع خطاها رو فراموش نمی کنه. حالا من چی کار کنم؟ میترسم این خصوصیت به فرزندان من هم منتقل بشه. ممنونم از برنامه.
ولی شبیه به این یادم هست یه بار یه نکته رو گفتیم تقریبا شبیه به همین بود. خب این نوع افراد به معنای این نیست که خدای ناکرده آدم‌های قد یه دنده‌ای هستن که نمیخوان حقیقت را متوجه بشن. نه، ما اساساً نسبت به آدم‌ها در زندگی نباید همچه قضاوتی هم داشته باشیم، چون معمولاً آدم‌ها میخوان، عرض کردم، شرایط خودشون رو خوب جلوه بدن. در حقیقت ایشون برای چی همچه چیزی میخواد؟ مثلا یک قانون فرض کنین در نظم رفت و آمد رو اگر برای همه حالت دیسیپلینی رو ایجاد میکنه، برای چی میخواد؟ قاعدتا نتیجه خوب میخواد. پس دنبال اینه که به نتیجه خوب برسه. همین برای ما مفیده. آدمی برای نتیجه گرفتن درست منتها از روش غلط ورود پیدا میکنه.
در واقع نیمه پر لیوان رو ما نگاه بکنیم.
اینوری نگاه کنیم. حالا وقتی که همچو حالتیه که میبینیم او دنبال یک نتیجه هاییست که آرزوشه، اما برای این آرزو راهکار بلد نیست، برای این آرزو آدرس بلد نیست، بس سر این هاست. اینجا چند تا نکته کنار هم باید اتفاق بیفته. اول، همراهی و همفکری همسرشون خیلی میتونه کمکش بکنه. چطور؟ فرض کنیم او الان متوجه شده، یعنی همسرش متوجه شده که این شوهر بزرگوارشون مثلا حساس روی ساعت ورود و خروج بچه هاش. اینجا به عنوان یه کار خوب تقویت بکنه بچه ها رو، از نباب این که بترسن، از باب این که نظم در زندگی انسان چقدر مؤثره. خب اینجا از طرق مختلف میتونه بچه ها رو تقویت بکنه، توی این مسیر قرار بگیرن. از اون طرف هم خود شوهر رو در حقیقت جهت بدن یه مقداری انعطاف داشته باشن. چون در یکی از مطالبی که در اسلام اتفاقا بهش توجه میدن اصل تغافله. اصل تغافل او حالت اولیه انعطافیست که در حقیقت ما باید از خودمونشون بدیم. یه چیزایی باید یه مقداری ازش بگذاریم تا زمینه بروز و ظهورش پیدا بشه، شکنندگی نباشه. اصطلاحا میگن فنر اگر بخوای یه دفعه رهاش بکنی میزنه آدمو.
بله.
پس بنابراین آروم آروم باید این رو، این فنر رو رهاش کرد که به جایگاه اصلیش برگرده. پس نکته اول، کمک بکنه بچه ها رو که نظم پذیری رو متوجه بشن، نه اینکه بترسن و انجام بدن. راهش هم هدیه دادن کتاب هایی است که در باب این نوشته شده ولی بچه ها نمیدونن، چون بدونن انجام نمیدن، نمیخونن. ما آدم های طوریم تو بعضی از موارد که تو سن نوجوانی و جوانی خصوصا موضع نشون میدیم، مستقیم نمیپذیریم. خب مثل چی؟ زندگی نامه افرادی که براشون الگو هن ولی تو این قضایی ها براشون چیزی داره. یه نکته. نکته دیگر این که برای موفقیت بعضی کارها فرموله، یعنی کتاب هایی که مثلا درخت دوستی بنشانیم. این کتاب یک کتاب روانشناسی میان فردیه، به تعبیر روانشناسی ارتباطات فردیه، ولی قانونهایی که اونجا وضع کرده، البته ترجمه خانم حسینی بهترین ترجمهش هستش، ترجمه مختلفی داره، ترجمه خانم حسینی بهترینشه. این میاد شیوه همکاری با هم برای منظم شدن، شیوه همکاری با هم برای با هم گفتگو داشتن. اتفاقا چهارمین مشکلی که وضع جوانان میخواییم بحث بکنیم، این بحثشون رو تقویت میکنه. انشالله اونجا رو لطف کنن ببینن که احساس ناتوانی برای گفتگوی با مردم در بین بچه ها هست. ما این احساس شما باید از بین ببریم.
بله.
اونا چهارمین انشالله مفصل بحث خواهیم کرد. پس بنابراین یک کتاب مثل همین کتاب درخت دوستی بنشانیم هستش که بسیار بسیار خوبه. در کشورهای مختلف الان این کتاب مورد رجوعه، چون کتابی کاملا علمیه، کاملا علمی. یا فرض فرمایید برای همسرشون، حالا که روز پدر نمیدونم روز مرد داره میاد، چه اشکال داره ما به جای جوراب معروف شده که هدیه میدن خانما کتاب هدیه بدن؟ مثل چی؟ ببینید شهید پاک نژاد کتابی داره دقیقت حدود 40 جلده که دو جلدش برای اینطور موارد خیلی به درد میخوره. اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، یه جلدش تحت عنوان به اصطلاح شوهرداری، یه جلدش تحت عنوان زنداریه. هر دوش رو برای زن و مرد واقعا نکته توشه. خب من عرض کنم این کتاب چیه. ایشون شاگرد اول دانشگاه بوده در آمریکا. اون تزی که ازش خواستن به اصطلاح بنویسه، خواستن در ارتباط با انسان بنویسد که در حقیقت با عنوانی دینی همراهی باشه. گفتن شاید از عهده‌اش بر بیاد و استفاده زیاد اون دانشگاه از این کرده. این اون تز دکتریشه در حقیقت. این 40 جلد کتاب برگرفته از پایان‌نامه شه، یعنی پایان‌نامه ایشون شده 40 جلد کتاب. منتها خوب آیه دکتر پاک نژاد نیامده فقط کتاب را اینطوری، صرفاً مجموعه کارهای عملیاتی که توی بیمارستان ازش از طریق آزمایش‌های متعدد می‌گرفته بگذره، از اسلام درست استفاده کرده. مشاور بسیار بزرگ و قوی مثل شهید صدوقی داشته، یعنی مرتب از همونجا یا می اومده مطالب را با هم بحث میکنه که دوباره برمیگشت، یا تلفنی واقعا هزینه میکرده بحث میگرفته. خود از صورت اینا رو به اینجا کشونده. خب این نوع کتاب ها به هدیه به هم دادن واقعا میتونه یه جوری آدم را آگاه بکنه به نوع اون گفتگو با هم که احساس توانمندی رو بالا ببره. پس یه بحثش اینه که به طور غیر مستقیم خود این خانم کمک بکنه بچه‌ها رو تو این مسیر قرار بگیرن تا آرزوی این شوهر برآورده بشه. آرزوی درستی است، روش اشتباس. نکته دیگری این که حقیقتاً این آقایون در حقیقت احساس تنهایی دارن. هیچ آقایون اینطوری ها احساس تنهایی دارن. پس باز هم هرچه این خانومش با او رفیق‌تر بشه و در خصوصاً همراهی با بحث برنامه‌هاش کمکش بکنه، با احساس آرامش بیشتری میکنه و اون احساس تندی در تصمیم گیری‌هاش نرمالتر میشه، متعادلتر میشه، چون از اون حالت احساسی که یک نمکی ترس پشتشه، اون احساسی که حالا دارید ترس خاصیه پشتشه، اون ترس خاصیه آدم آرزوش اینه که فرض فرمایید پدر، مادر، نمیدونم همسر، بچه هاش مثلا فرض فرمایید که تمیز باشن، فرض فرمایید منظم باشن، فرض فرمایید دروغ نگن، فرض فرمایید تو کارشون خوب عمل بکنن. این آرزوی خوبیه، ولی گاهی چون اون حالت احساسی تنهایی داره و میترسه که در حقیقت انجام نشه کار از ناحیه اونا و یا خودش نتونه کار انجام بده، تبدیل به یه نوع حالت عصبانیت یا خشن بودن میگیره. پس اون حالت رو نمیتونیم بهش بگیم این کار نکو، باید رفع بشه. راه رفع شدنش هم اینه که ایشون همراهی باش داشته باشه، برای انجام کارها کمکش کنه. چجور کمکش بکنه؟ یه جایی باید پدر بگه که پدر مثلا این کار رو انجام بده، مادر این کار رو انجام بده. او یاداوری ها که اون به جای اینکه عصبی بشه ایشون بگه، جایی که او تند بشه ایشون بگه. پس یه جایی میتونی مادر، این همسر میتونه کمکش کنه. یه نکته های دیگری داره. اینطور آدم ها معمولاً یک شکست های ریز ریز پی در پی تو زندگیشون یا دیدن برای خودشون یا دیدن برای دیگران. به صلاح یه دفعه زمین نزده آدم رو، ریز ریز دیدن فقط. این حالت در حقیقت اصطلاحاً بهش میگن کبودبین ها. کبودبین ها در اصطلاح روانشناسی کتاب های خیلی خوبی هم توی زمینه نوشته شده. کبودبین ها، کبودبین ها، من اول عرض بکنم شخصیت اونها چجوریه. شخصیتشون اینطوریه که فرض فرمایید در مثال امروزی بزنیم، در پخش مطالب تو فضای مجازی میخوان نفر اول باشن، یعنی چیزی دستش میرسه فوری بخواد داره دیگری سری بفرسته، یعنی هنوز نصفش خونده ها، جالبه به آخر نمیرسه، میفرسته برای دیگران. بعد اگه بهش بگی این آخرش یه همچون مطالب داره، میگه خوب ندیدم. خب همی که میگه خوب ندیدم میپذیره، معناش اینه که آقا ایشون بنده خدا میخواد عاقلانه باشه، میخواد کارش درست باشه، اما اون حالت احساس کبود بینیش نمیذاره. پس یه نکته اینطوریه تو بحث روابط بین فردیش حالت کینه‌ای پیدا میکنه، امچالاتی پیدا میکنه. تو بحث در حقیقت همکاری با دیگران حالت دیسیپلینی پیدا میکنه، خصوصا روی کی؟ اعضای خانوادهش. اینم سومین صفت شخصیتیشونه. چهارمین صفت شخصیتی اینها معمولا حالت تقریبا میشه گفت فرار از موقعیت‌های خاصه، یعنی یه جایی اگر دیدن که خودش باید تو این قضیه قرار بگیره، از انواع وسیله‌های دفاعی که قبلا بحث کردیم استفاده میکنه که نکنه تبدیل به شکست بشه. لذا اون ذره ترسی که عرض کردم پشت این علایقش هست، او داره کار خراب میکنه. برای اینکه این ذره‌ای که ریز ریز داره میترسونش اتفاق نیفته، اینها باید به خواب درستشون جهت بده. پس این باز همسرش میتونه کمکش کنه به خواب درستش جهت بده، خیلی میتونه زمینه سازی کنه برای این خواب درستی ایشون. مثلا بچه ها باید زود بخوابن، خب باید پدر مادرم زودتر بخوابن، مثلا فلان ساعت باید بچه ها بخوابن، پدر مادر باید اونو نمیخوابن، میگن خب شما با میگه بخوابی خودتون بیدارید. ببین این نکته مهمیه که زمینه اینا رو بتونه ایجاد بکنه، خواب درست. و جالبتر خدمتتون عرض میکنم، اگه سیگاریه باید تلاش کنه در فرار از سیگار. حالا بحث مفصلی داره، قبول دارم، فقط من اشاره کردم. و آخرین نکتهش اینه که اینها معمولا بعضی هاشون یه حساسیت های خاصی از نوع بویدن ها دارن. برای این نوع افراد نوع بویدن ها را یا باید یکیش کنن یا باید ازش دور کنن. جالب خدمتتون عرض کنم، حتی اگر فرض کنیم میگه که من میخوام این مثلا خونه رو یه قسمتش یه رنگ بزنم، عجیبه، میگن تا 33 روز اون بو رو اینا اثر منفی میذاره، رنگ، بوی رنگ ها. اینو بایستی که از این حالت بیام. راهش چیه؟ راهش این هستش که اینها در بحث حس بویاییشون که اگر نمیتونن تعطیلی بکنن، معمولا از نوع رنگ هایی که باید ببینن از چش شروع بکنن. هرچی که رنگ های مثل الان دیگه فصل بهارم داره پیش میاد، مثل سبز برای برگ درختان همراه با رنگ های قرمز، مثل گل رز مثلا. خب چه اشکال داره این خواهر بزرگوار گل های این چینی رو به بهانه اینکه حالا هدیه هست، به بهانه های مختلف که تو خونه میگذاره، تو خونه شون معمولا داشته باشن. هم تأکید میکنم برگ هاشم باید باشد ها، چون اگه نداشت بشه اون اثر رو نداره. اینا مجموع مواردی است که برای این تیپ افراد درست میکنن، غیر مستقیم بقیه کاراش حل میشه.
خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون. کمتر از 5 دقیقه زمان داریم. خانم محسنی از افغانستان فرمودن که من با بچه هام 5 تا فرزند دارم، اگر باشون خوب صحبت بکنم، مثلا اگر بهشون بگم این کارو انجام نده که خوب نیست، زود حرفامو گوش نمیدن تا اینکه داد بکشم. الان این کارو خودشون روی خودشون هم اثر گذاشته و با همدیگه هم همینطوری صحبت میکنن. دوستان راهنمایی بدید.
در حقیقت خودشون جواب خودشونو از نظر این که چرا اینطور شدن دادن دیگه. اصطلاحاً در روانشناسیشون میگن شرطی شدن. خب به شرط این که داد بکشه اون کارو انجام میدن. عادت کردن. قبلا از که این خدمتون ما یکی از مواردی که تو زندگیمون بسیار خطرناکه عادت به کارهای اشتباهه. اسمش گذاشتیم انسانیم، از انس گرفته شده انس. انس با درستی ها بگیریم یا انس با غلط ها. اینجا انس با غلط ها میگیرن و یه همچه حالتی پیدا میکنیم دیگه. عادت های غلط همون انسه. بله. پس ما انس پذیریم. باید مراقب انس پذیری همون باشیم. جهت بدم. خب انشالله خدا هر 5 فرزند رو براشون حفظ بکنه و به سلامتی انشالله بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشن. راه داره اینم. راهش چیه؟ نکته اول، این خواهر بزرگوار از امروز داد زدن رو بذاره کنار، نترسن از اینکه کارش انجام نمیشه. منتخب مراحل بعدی هم باید عرض کنیم خدمت شما، اینا رو هم باور بکنه و اجرا بکنه دیگه. پس یک، داد نزنن. دو، معمولا به صورت جمعی ازشون چیزی نخواد، به صورت جمعی نخواد، ولو مربوط به جمع میشه. یک بنده خدایی در یک کارخونه در آلمان گفتن خیلی خوب کار کرده. گفتن چه کار میکرده؟ گفت من کسی بهم گفت که به صورت کلی کارمندها رو تشویق نکن، به صورت کلی رو هم تشر نزن. گفتم چه کار کنیم؟ گفت تو مشتی فرض بکنم تو جیبت کشمش بذار. اون موقعی بوده که به قول معروف یه مدای مال خیلی سالهای قبل این دیگه، کشمش بذار، به هر کدومشون که رسیدی انگار دوستش داری، یه ذره کشمش بهش بده. او فکر میکنه فقط به ایشون دادی، فعلا اینطوریه، و بعد فکر میکنه واقعا مستقیم بهش دادی. او مهمه، مستقیم خودت بهش دادی. روز بعد چه کار میکنی؟ میگه چون کارت خوب بوده مثلا یه سنت بهت میدم، یه سنت بهش بده. یه سنته، چیزی نیست، اما همین که چون خودش مستقیم بهش دادی. یه روز دیگه به دیگری میرسی، میبینید که منظم بوده، میگید که من دو سنت میاد به تشویقی به شما بدم. معمولا اینا بعضیشون به هم دیگه میگن، بعضی هم نمیگن. میگه بعدن به این نتیجه رسیدم که در بحث تعلیم و تربیت هم همینه، در مدیریت هم همینه. گاهی مدیریت میشه آموزشی، گاهی مدیریت میشه مثلا نیروی انسانی، گاهی میشه مدیریت چیز دیگر. پس حالا این مدیریت بکنه، به یکی از بچه ها قراره بگه فرض فرمایید لباساتو منظم بذار، الان به ایشون بگه، او بگذاره، دیگری هم یه جورایی میخواد مثل این بشه، اینو شک نکنیم. دومی رو هم اشکال نداره، یواشکی بهش بگو. چرا یواشکی؟
وقتمون تموم شد.
به خاطر اینکه اون شخص خودش را باید ارزشمند بدونه. حالا بس مفصل داره، ولی خب
میپردازیم مجددمش. خیلی ممنونم استاد، ازتون تشکر میکنم. 0916-1271 هم پیام دادن که متاسفانه فرصت نیست. من خواهشی که دارم اینه که از ابتدای برنامه دوستان عزیزمون پیام هاتون رو بفرستید، ما در مدت زمان برنامه سعی میکنیم زمان رو طوری تنظیم کنیم که به همه پاسخ ها برسیم. باز هم تشکر میکنم که با برنامه خودتون در تماس هستید. سپاسگزارم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.